عبید با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم با افتخار همچنان در خدمت شما هستیم. ساعت دقیق 15 است. الود وفا همکاران بسیار ارجمندم آماده هستند تا برنامه پاسخگو رو به صورت زنده تقدیم شما خوبان کنند.
پاسخگو.
به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. با رضای قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان برنامه پاسخگو را آغاز میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما روزه‌داری در بیماران قلبی هست. در این برنامه میزبان جناب دکتر ابراهیم نعمتی پور هستیم، متخصص بیماری های قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. بخش‌های متنوع دیگری در این برنامه تقدیم شما عزیزان میشه که خدمتتون تقدیم میکنم. در بخش طرح باور، باوری از باورهای رایج تقدیمتون میشه و در مورد درستی یا نادرستی اون از شما خواهیم پرسید. از دانشگاه چه خبر بخش دیگری از این برنامه هست و در این برنامه ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر محمد صادق معلمزاده، معاونت محترم درمان دانشکده تربت جام. در خصوص روزه‌داری آیتمی رو سرکار خانم مرجان قندی تهیه کردن که تقدیمتون میکنیم. در بخش از کرونا ویروس بیشتر بدانیم مروری خواهیم داشت بر آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشورمون. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جنبندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. خب دوستان عزیز، از طریق سامان پیامکی 30102 و شماره تلفن 2265-2103 شماره تلفن میتونید با ما همراه باشید و اگر پرسش‌هایی در زمینه روزه‌داری و آنچه که در بیمار قلبی مطرح هست پرسش دارید بتونید با ما طرح بفرمایید. آقای دکتر نعمتی پور، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میگم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان ارجمند. در خدمت.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. اگر موافق باشید ابتدا باور برنامه رو بفرمایید تا دوستان عزیزمون همراه بشن و بعد به موضوعاتی که حالا زیر مجموعه روزه‌داری در بیماری قلبی هست بپردازیم.
بله. یکی از باورهایی که میشه بهش اشاره کرد اینه که وجود هر گونه مشکل قلبی عروقی در واقع مانع از انجام فریضه روزه هست، یعنی در واقع اون فرد موظفه که روزه نگیره. این یک ذهنیتی در ارتباط با برخی از مردم هست که میخواییم ببینیم تا چه حد صحت داره.
پس دوستان عزیز در مورد درستی یا نادرستی این باور برامون نظر بدید. 3102 شماره پیامک ما هست و شماره تلفن 2265-2103. آقای دکتر نعمتی پور، خب امروز میخواییم در مورد روزه‌داری در بیماران قلبی صحبت کنیم. اگر مقدمه دارید بفرمایید و میخوام در ادامه در مورد انواع بیماری های قلبی و رابطه شما روزه‌داری و از شما بپرسم.
بله، البته خب هر کسی که مشکلات قابل توجهی داشته باشه طبق نظر خود شرع در واقع از روزه گرفتن معاف میشه و قاعدتا نباید این کار رو انجام بده. ولی خب این که حالا چه کسانی و در چه مواردی باید به این شکل عمل بکنن و چه کسانی می توانن روزه بگیرن و یا چه کسانی مختار هستن که روزه بگیرن یا نگیرن، جزء مطالبی است که ما میتونیم بهش ورود کنیم
انشاءالله. خب آقای دکتر نعمتی پور، یکی از بیماری های شایع بیماری فشار خون است، بیماری فشار خون بالا، و خب این افراد در درجات مختلفی هستند، مرحله پیش فشار خون، مرحله فشار خون بالا، برخی از اونها کنترل شده هستند، بعضی خیر، بعضی داروهای مختلفی مصرف میکنن. در این خصوص راهنمایی بفرمایید که در زمان روزه‌داری چه تغییراتی در فشار خون اتفاق میفته، آیا تغییرات خاصی اتفاق میفته، چه نکاتی رو با مورد توجه قرار بدیم؟
بله، قبل از هر چیز باید بگم که کسی که مبتلای به فشار خون هست به هیچ وجه نباید در زمانی که روزه میگیره داروهاش رو یا قطع کنه یا کم بکنه، و هر کدوم از این اقدامات باید طبق نظر پزشک صورت بگیره. خب فشار خون درجات مختلف داره. در فشار خونهای معمول قاعدتا ما مانعی برای گرفتن روزه نداریم و حتی در مواقعی میشه گفت که با اون رعایت مسائلی که ضمن روزه گرفتن ما مراعات میکنیم، با وضعیت رژیم، با مراعات خیلی از مسائل جنبی اون، شاید حتی فشار خون یک وضعیت مطلوب تری رو هم پیدا بکنه. ولی این به این معنا نیست که ما بخوایم که از داروهایی رو که مصرف میکنیم کم بکنیم.
بله.
و برای این کار خب مواقعی هست که داروها مثلا قرار در دو بار در روز مصرف بشه، خب این به راحتی میتونه که در زمان افطار و در زمان سحر استفاده بشه. یه وقتایی هستش که خب داروهای بیشتری با مقادیر بالاتر میشه استفاده کرد، ما اینجا میتونیم نوع دارو رو از انواع به انواع طویل الاثرش تبدیل بکنیم. یعنی داروهایی هستن که حالا 24 ساعت یا حداقل 12 ساعت در خون باقی میمونن، میتونیم تغییر بدیم داروها رو به اون انواع دارویی و در ساعتهای خاص مورد استفاده قرار. البته بیمارانی هستن که به دلیل فشار خونای خیلی بالا و کنترل نشده مجبورن داروها رو با فواصل کمتر و به مقدار بالاتر استفاده بکنن، که ما در اینها به هیچ وجه توصیه نمی کنیم که روزه بگیر.
بسیاری خیلی متشکرم. بحث فشار خون و روزه‌داری رو آغاز کردیم. مطمئنم سوالای بسیار متنوعی دارید. بعد از پیامک هم الان طرح شده. 2265-2103 شماره تلفن ما هست و 3102 شماره پیامک ما که میتونید پرسش‌های خودتون رو از این راه‌های ارتباطی با ما طرح کنید. متشکرم از اینکه با برنامه پاسخگو همراه هستید. باوری رو در ابتدای برنامه آقای دکتر نعمتی پور طرح کردند با این عنوان که وجود هر نوع مشکل قلبی منجر به این میشه که از روزه‌داری معاف باشیم، و پرسیدن که آیا این باور درست هست یا نادرست. 3102 شماره پیامک ما هست و شماره تلفن 2265 2103. تا اینجای برنامه های دکتر نعمتی پور اشاره کردن که بیماری فشار خون از بیماری های شایعی که در جامعه هست، افرادی که به طور معمول فشار خون دارن و کنترل شده هست، این افراد در واقع میتونن روزداریشون رو داشته باشند و اگر لازم هست تغییراتی در میزان دارو یا مسائلی این اتفاق افتاده، خودسرانه رقم نخوره این مسائل و به صورتی باشه که با نظر پزشک باشه. اگر لازم باشه حتی میتونن داروها رو به صورت تک دوز استفاده بکنن، یعنی یک بار، و اون هم با نظر پزشک تغییر میزان دارو و نوع دارو رو داشته باشن. خب متشکرم آقای دکتر نعمتی پور، اگر موافق باشید بحث رو ادامه بدیم در مورد برخی از افرادی که بیماری سکته قلبی داشتن، یعنی سابقه از سکته، تنگی شریان کرونر قلب و مسائلی از این دست. چه نکاتی مطرح هست برای این عزیزان؟
البته این بیماران هم بازی طیف وسیعی از بیماری ها رو تشکیل میدن.
بله.
بعضی ها خب یه بیماری یکی از رگ‌های قلب یا بیشتر رو دارن و تحت درمان قرار میگیرن. این درمان میتونه که حالا به شکل آنژیوپلاستی و یا در واقع گذاشتن استنت یا عنوان عام گفته میشه گذاشتن فنر در رگ‌های قلبی در واقع صورت بگیره، و یا اینکه تحت عمل جراحی قلب قرار بگیرن و میتونه مشکلشون رفع بشه با این کاری که انجام میشه.
بله.
کسانی که مشکلشون رفع میشه و مدتی میگذره از اون زمان، اگر کاملا حالت باثباتی رو داشته باشن، اونها میتونن تحت نظر پزشک در واقع روزه بگیرن، یعنی اونها خیلی مشکل عمده رو نخواهند داشت. اون چه که برای ما مهمه اینه که اولا تو مراحل حاد بیماری به هیچ وجه روزه گرفتن توصیه نمیشه.
بله.
و باید حتما حالا چه زمانی که برای بار اول یا بار چندم به هر حال دچار انفاکتوس میوکارد میشن، تو مراحل حاد اصلا به هیچ وجه نباید، حتی بعد از اقدامات اینترونشنی، یعنی همون آنژیوپلاستی اونا که برشون انجام میشه.
بله.
باز تا مدتی نباید این کار صورت میگیره، همچنین بعد از عمل جراحی. ولی بعد از گذشتن زمان کافی، ثابت بودن وضعیت بیمار، تستایی که براشون انجام میشه و طبیعی بودن اونها، بیمار میتونه که با رعایت احتیاطهای لازم و تحت نظر پزشکش روزه بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس اینم از اون موضوعاتیه که حتما با پزشکشون مشورت بکنن.
حتما، اصلا تو همه این موارد باید با نظر پزشک این کار صورت بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی سوال مختلفی مطرح شده، اجازه بفرمایید من از ابتدای موضوع آغاز بکنم که در مورد فشار خون صحبت کردیم. گفتم روزی یک بار دارو مصرف میکنن برای فشار خون، بهتر اونو در موقع افطار مصرف کنن یا سحر یا ما بین این ساعت ها؟
البته توصیه ما اینه که حتی امکان یک بار نباشه. من گفتم خدمت ما داروهایی رو داریم که میتونه 24 ساعت در بدن باقی بمونه.
بله.
اما اینکه چه زمانی مناسب تر است، همین اخیراً اتفاقا یک بررسی کاملی شده بود در ارتباط با این موضوع که اگه کسی دارو رو صبح بخوره و یا شب بخوره چه تفاوتی خواهد داشت. برای اینها کل نتیجه اون بررسی بیشتر به طرف این بود که اگر در شب استفاده بشه نتیجه بهتری داره. البته اونقدر تغییرات فاحش نبود که صریحا این مسئله گفته بشه، ولی به این طرف بود که اگر شبها مصرف بشه میتونه مفیدتر باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوست عزیزمون 0991-559-62 سالشون هست، نوشتن فشار خونم معمولاً 11 روی 7 هست، آیا میتونم روزه بگیرم و در این شرایط سنی چه توصیه‌ای دارید بر من؟
فشار خون خودشون یا بعد از درمان اینجوریست؟
توضیحاتی در مورد این ندادن.
به هر حال کسی این که فشار خون نرمال هست، بنابراین هیچ مشکلی ایشون از جهت روزه گرفتن ندارن، حالا اگر با دارو هم به این حد رسیده باشه باز هم مشکلی رو ندارن، سنشون هم سن بالایی نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. دو بخش رو صحبت کردیم، یکی در مورد تنگی شریان‌های قلبی و دیگری در مورد فشار خون و موضوعاتی که حالا زیر مجموعه اونها بود. سوالای متنوعی رو مطرح کردید، حتما در ادامه برنامه خواهم پرسید، به خصوص در مورد نارسایی قلبی و مسائلی از این دست که بحثمون انشاءالله تا ساعت 16 ادامه داره. دوستان عزیز، از طریق 2265-2100 شماره تلفن ما و سامان پیامکی 30102 میتونید با ما همراه باشید.
خواهش داشتم از حضورتون، من 74 ساله هستم، مشکل خاصی کلا ندارم از نظر بدنی، فقط خواستم لطف کنین راهنمایی بفرمایید. حدود 22 سال قبل من یه دونه آسپرین 80 مصرف میکنم روزانه، اینم فقط به دلیل ریسک فاکتور پدر، مادر، خواهر، دو تا خواهر و یک برادر که من سکته قلبی از قبل داشتم. الان با توجه که میگن که کسی که مشکل قلبی نداره نباید آسپرین بخوره، اینا راهنمایی بفرمایید جسارتا من با چیکار کنم، ادامه بدم یا ندم با این ریسک فاکتور؟
آقای ما توی فنر گذاشته، نارسه قلبی که داشتن فنر گذاشته، قرص هم استفاده میکنه، سحر میخوره، افطار هم میخوره، ولی سیر قلبش اندازه سیری برم کرده، روزه هم میگیره. میخواستم سوال کنم ببینم روزه گرفتن براش ضرر داره نداره، افطار کنه یا نکنه؟ ممنون میشم خانم صادقی، خدا نگهدار. خدا.
در رابطه با بیمارانی که بیماری خفیف قلبی دارن مانند پرولاپس میترال، شلی دریچه یا تنگی یا گشادی خفیف دریچه های قلبی، آیا این گروه میتونند روزه بگیرند و با چه شرایطی؟ لطفا بفرمایید. با تشکر.
متشکرم از اینکه پاسخگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و ممنون از پرسش‌هایی که طرح کردید. آقای دکتر نعمتی پور، برادر عزیز ما 74 سال سن داشتن، یک سابقه سکته قلبی در خواهر و برادر و آسپرین مصرف میکنن، آیا توصیه در این زمینه دارید؟
البته یک زمانی خیلی روی آسپرین تأکید میشد و آثار پیشگیرانه اون.
بله.
بررسی های اخیر نشون داده که به عنوان پیشگیری اولیه تقریبا دیگه آسپرین جایی نداره، بنابراین معمولا دیگه توصیه نمیشه و به جز مواقعی که به عنوان یک امر ثانویه، یعنی کسیست که بیماری قلبی مشخصی داره، بیماری عروقی مشخصی داره و برای اونها ما این دارو رو تجویز میکنیم. با توجه به سن 74 سال ایشون و اینکه خودشون هیچ مشکلی رو ذکر نمی‌کنن، من نمی‌دونم اون مسئله‌ای که در خانواده‌شون بوده از چه نوعی بوده. به هر حال باید دید اون مشکلات چی بودن، در چه سنی بودن و چقدر مهم بودن. در مورد خود ایشون اگر احساس مشکلی میکنند باید به پزشک مراجعه بکنند که یک بررسی هایی براشون انجام بشه، ولی اگر در فعالیت کامل مشکلی ندارند، تو آزمایشاتشون مسئله چربی ها و خون و ایناشون و فشار خونشون مشکلی نداره، نه هیچ مسئله خاصی نیست و میتونن به راحتی روزه بگیرن.
بسیار. آقای دکتر، در مورد آسپرین هم خواهش میکنم توضیح بفرمایید. در پیامک ها اومده بود که خب به حال آسپرین و داروهای مشابه از این دست معده رو هم اذیت میکنن، یه مقداری اون حالت سوء هاضمه و مسائلی از این دست. چه توصیه دارید برای بیماران قلبی که آسپرین مصرف میکنن و روزه میگیرن؟
بله، اونهایی که مجبورن که آسپرین رو استفاده بکنن. این حالا کسایی هستن که بیماری رگهای قلب به طور مشخص درشون وجود داره یا
بله.
عمل قلب رو انجام دادن و اینا خب باید آسپرین رو در تمام عمر استفاده بکنن. بهترین زمان استفاده از آسپرین های روکشدار برخلاف تصور عامه‌ای که وجود داره این نیست که بعد غذا خورده بشه. این نوع روکشدار باید با معده خالی اتفاقا مصرف بشه و بهترین زمان مصرف اون هم یک حدود نیم ساعتی قبل از شام هست
هلی.
که با معده خالی استفاده بشه، چون خود این روکش ها به نحوی هست که در واقع از مسیر عبوری در واقع کمک میکنه برای اینکه مشکلی برای معده ایجاد نکنه. البته اگه آسپرین معمولی باشه خب اون میتونه که بعد از غذا استفاده بشه. در مورد کسانی که از این دارو استفاده میکنن و همچنان مسائل گوارشی رو دارن، ما میتونیم از داروهایی که کمک میکنه به این مسئله مثلا حالا پنتوپرازول، اومپرازول، امثال اینجور چیزها صبحای ناشتا میتونن استفاده بکنن که این مشکل پیش نیاد. اگه باز هم مسئله ادامه داشت و تحمل آسپرین مقدور نبود، یه جایگزین داره که همون قرص کلوپیدوگرل هست که حالا به انواع اسامی تجارتی مختلف ما داریم. کلوپیدوگرل میتونه با 75 میلی روزانه جایگزین اون آسپرین بشه برای کسانی که اصلا نمیتونن تحمل بکنن.
بسیاری خیلی متشکرم. پس چندین روش وجود داره برای اینکه افرادی که روزه‌دار هستن و بیماری قلبی دارن اگر آسپرین میخوان مصرف بکنن و بر اساس نظر پزشک باید ادامه پیدا کنه، بتونن یه روزداری خوب و سالمی رو طی بکنن. خیلی متشکرم آقای دکتر نعمتی پور. پیام تلفنی دوم در خاره از اون پرسیده بودن در مورد همسرشون که استنت گذاشتن و دارو مصرف میکنن، از ورم پاها در واقع شکایت داشتن. این توصیه دارید برای ایشون؟
من نفهمیدم واقعا منظورشون ورم، چون چیزی که شنیدم نمیدونم گفت ورم پا یا ورم جلوی سینه یه همچین چیزی.
هر دو توضیح بفهمید.
هر کدوم آره مسائل خاص خودش داره. کسی که دچار ورم پا میشه این به معنای تا حدی یه مقدار نارسایی قلبی خواهد بود. البته مصرف بعضی از داروها که در رأس اون آملودیپین هست میتونه یه مقداری ورم‌های در پا ایجاد بکنه که اصلا چیز مهمی نیست خودش و مشکل عمده‌ای رو نشون نمیده. ولی اگه ورم ناشی از نارسایی قلبی باشه و در اون صورت خب باید داروهای خاصش مصرف بشه تا اون رفع بشه اون ورم. اون ورمی که حالا جلوی سینه گفتن که من نمیدونم، ولی یک نوعی از داروهای ما که ما بهش میگیم اسپیرینولاکتون یا آلداکتون میتونه باعث تورم سینه یا پستان مثلا تو مردها بشه، این حالت خاص رو، و که اگه این شکلی باشه حالا اون رو باید پزشک یه تعدیلی درش کنه یا یه تغییری در اون ایجاد
در داروهاش اتفاق بیفته
میتونه. بعد
خیلی متشکرم. تا اینجا بحث بیماری فشار خون و تنگی شریان ها و رگ های قلبی رو صحبت کردیم، اما پیام تلفنی سوم و خواهر از اون بحث دیگری رو آغاز کرده بودن در مورد اختلالات دریچه‌ای، مثلا تنگی دریچه میترال یا پرولاپس دریچه میترال و مسائلی از این دست. خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید که چه ارتباطی با روزه‌داری میتونن داشته باشن.
در رابطه با پرولاپس دریچه میترال، این یک مسئله شایعی است، به خصوص تو خانم ها خیلی دیده میشه. واقعیت اینه که عمده این افراد یا این مشکل به هیچ وجه مشکلی در زندگی فرد ایجاد نمیکنه. فقط یک تشخیص حالا با اکوکاردیوگرافی و اینها هست که مطرح میشه و متاسفانه گاهی اوقات هم این یه خورده همینجوری در موردش غلو میشه، زیادی بزرگش میکنن و به خاطر اینکه خود این عارضه به فرمی هست که میتونه علائم مختلفی رو ایجاد بکنه و خود بیمار رو نگران میکنه. در حالی که واقعیت اینه که این اصلا چیز مهمی نیست. با این مختصر داروهایی که ما معمولا تجویز میکنیم بسیار اوقات هم اصلا نیاز به دارو نداره، همینقدر که ما اطمینان به بیمار میدیم مشکلش به حد زیادی رفع میشه. بنابراین اصلا مشکلی به طور معمول نیست. بله ما مواردی رو داریم که خود اون پرولاپسه ممکنه منجر به نارسایی شدید دریچه‌ای بشه که حتی اون دریچه نیاز به ترمیم یا تعویض داشته باشه، ولی بسیار نادره این اتفاق. بنابراین نه، کسی که مسئله پرولاپس رو داره هیچ محدودیتی در گرفتن روزه و اینها نخواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از پاسخ شما. دوستان عزیز با برنامه پاسخگو همراه هستید. این برنامه کاش از گروه بهداشت و تندرستی 2265-2103 شماره تلفن ما هست و 30102 شماره پیامک ما که میتونید در مورد موضوعات مختلفی که در روزه داری و بیماران قلبی مطرح هست سوالای خودتون رو مطرح بفرمایید.
خبر روز. سلام به شما همراهان و محترم شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم با آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت با فوت 398 نفر دیگر از هموطنان مبتلا به کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 67130 نفر رسید. خانم سیما سالاتلاری گفتند از دیروز تا امروز 30 فروردین 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 24346 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 3901 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,261,435 نفر رسید. تا کنون 1,797,319 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. 4,843 بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت هستند و تا کنون 14,500,519 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم از اینکه با پاسخگو همراه هستید. آخرین وضعیت شیوع کرونا و آمارهای مربوط به اون رو به اتفاق هم شنیدیم، آمارهایی که اصلا دوستشون نداریم و متاسفانه در موج چهارم کرونا قرار داریم و مسائلی که باید دوستان عزیز رعایت بکنن. اگر موافق باشید این بحثایی که در مورد رعایت کردن و کنترل و تدبیر در موج چهارم کرونا را هست رو با جناب دکتر محمد صادق معلمزاده گفتگو کنیم. ایشون معاونت محترم درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام هستند و در این لحظه ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. آقای دکتر خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم.
به نام خدا و عرض سلام وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌تون و آرزوی قبولی طاعات و عبادت در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر معلم‌زاده. خواهش می‌کنم در خصوص وضعیت بیماری کرونا در اون منطقه بفرمایید. آیا شما هم درگیر موج چهارم کرونا هستید یا خیر؟
بله، اجازه بدید پس اول یک آمار کلی رو خدمتتون عرض بکنم. ما تا امروز در محدوده تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام 8400 مورد نمونه گیری داشتیم که 3790 مورد تقریبا از این موارد مثبت بوده. خب خوشبختانه 3400 مورد ما بهبودی داشتیم در مواردمون و متاسفانه تا امروز 309 مورد ما فوت مثبت ناشی از بیماری کرونا رو داشتیم. خب به تبع کل کشور که از اوایل اواسط فروردین ماه موج چهارم و پیک چهارم کرونا شروع شد، ما هم در شهرستان البته با شدت کمتری خدا رو شکر تا امروز شاهد افزایش محسوس تعداد مراجعین به خصوص در حال حاضر در مراجعین سرپایی، یعنی تعداد تستای PCR مثبتی که الان در مراجعین سرپایی داریم حدوداً 4-5 برابر بیشتر از مدت مشابه توی اسفند ماه شده. خب ما بعد از پیک سوم در آذر ماه که به آرامش نسبی رسیدیم و خدا رو شکر تعداد فوتیامون به صورت محشودی کاهش پیدا کرد. تیر شاید 50-60 روز شاید بیشتر از دو ماه ما هیچ مورد فوتی مثبتی رو نداشتیم توی کرونا و تقریبا ما بخش کرونامون